حدود 6 دهه از عمر هنر مفهومی در ایران می گذرد. بقیده برخی این هنر از متناسب ترین زبانهای هنری امروز برای انسان ایرانی است. سلام، توبا زکیپور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. روزنامه شرق در گزارشی به برگزاری فستیوال هنر مفهومی در شارگالری پرداخته است. داوود آجرلو دبیر این فستیوال ضمن اشاره به اهمیت و نقش هنر مفهومی به عنوان یکی از بهترین زبانهای هنری امروز برای هنرمندان معاصر ایران گفته است: جسارت و روزآمدی هنرمندان امروز تمام این تجربه ها و دیگر تجربه های هنر ویژوال معاصر را پشتوانه خود کرده و ظرفیتی فراتر از حد تصور در این حوزه ساخته است. در دیدگاه با ژینوس تقی‌زاده هنرمند چند رسانه‌ای از کانادا همراه می‌شویم تا به بهانه برپایی این فستیوال از او درباره معنای هنر مفهومی بپرسیم و ببینیم در ایران امروز چه جایگاهی می‌توان برای این هنر قائل شد. خانم تقی‌زاده، خیلی خوش آمدید به این برنامه دیدگاه. ابتدا برای شنوندگان این برنامه کمی درباره چیستی هنر مفهومی صحبت کنید و اشاره‌ای داشته باشید به سابقه و تاریخچه این نوع هنر در ایران.
خیلی ممنون از دعوت شما. نوعی از هنر یا جریانی که ما تحت عنوان هنر مفهومی میشناسیم، جریانی که از دهه 60 میلادی به یک شکلی آغاز شده و اهمیت طرح یک ایده و یک مفهوم در اون اهمیت بیشتری از جنبه‌های زیبایی شناسانش داره و به خاطر طرح اون ایده و مفهوم میتونه از عوامل بسیاری استفاده بکنه، از صدا، از تصویر ویدئویی، از چیدن یک سری عناصر کنار هم، از کلمات و حتی از آرشیف و از بدن هنرمند. به نوعی این جنس از هنر هیچ مدیوم مشخصی، به ویژه اون مدیوم های سنتی رو گرچه ممکنه ازش استفاده کنه، ولی برای خودش فرض نمیگیره و همه چیز در راستای بیان یک موضوع و یک ایده است. این جریان خب از دهه 60 شکل گرفت، ولی به فاصله اندکی در ایران هم در ما ازش نمونه هایی داریم. مثلا در سال 1354 ما نمایشگاه گنج و گستره رو داشتیم که به یک شکلی کارها چیدمان بودن، مدیوم های سنتی نبودن، پرفورماتیو بودن. خب بدیهیه که بعد از انقلاب، به خاطر که اصلا سیستم کتاب های درسی، آن چیزی که در دانشگاه تدریس می شد، به کل تغییر کرد و تقریبا هیچ چیزی از هنر معاصر در سیستم درسی نبود و در فضای هنر و فرهنگ نبود. 2 دهه طول کشید تا دوباره هنرمندا شروع کنن تجربیاتی از این دست کردن و اون تجربه ها بیرون از فضای گالری ها، بیرون از موزه بود و خیلی حرکات رادیکالی بود، در خانه های کلنگی، در فضاهای خصوصی بدون مجوز. در دهه 80 موزه هنرهای معاصر در دورانی که در دوران اصلاحات یک دفعه شروع کرده بود پوسته‌های رو شکستن و سعی می‌کرد که خودش رو همگام با آنچه که در هنر دنیا اتفاق می‌افته بکنه، اولین نمایشگاه هنر مفهومی و 3 دوره پشت هم رو برگزار کرد و خب یک دفعه اصلا آن چیزی که ناشناخته بود برای فضای هنر ما مطرح شد و هنرمندای خیلی زیادی که بعدها هم این تجربه رو ادامه ندادن و به مدیوم‌های خودشون برگشتن، ولی اون دوره تونستن تجربهش کنن و مخاطب ایرانی باهاش آشنا شد. از اون زمان دیگه میشه گفتش که یکی از جریان‌های خیلی مهم و قالبی که در هنر معاصر ما هست همین جریانات بین‌رسانه‌ایه که ادامه داره و خب خوشبختانه دیگه اون فضای بسته بدون اینترنت، بدون ارتباط با جهان وجود نداره. شاید نسل ما یه کمی مجبور بود چرخو از نو اختراع کنه، ولی خب نسل جدید نیازی نداره و کاملا همگامه با آن چیزی که تجربه هایی که داره در جهان اتفاق میفته. و خب با این جنبه مفهومگرایی اهمیتش به ویژه من فکر میکنم برای جنسی از هنر ما و توقعی که ما از هنر داریم خیلی آشناست و ارتباط برقرار میکنه.
خانم تقی‌زاده، بعضیا معتقدن که هنر مفهومی یا به گفته و باور شما هنر معاصر متناسب ترین زبان برای بیان اوضاع و احوال در حال حاضر جامعه ایرانه. شما چقدر با این نظر موافقید و بنا به چه ویژگی هایی چنین انتظاری از این هنر ایجاد شده؟
ببینید، این جنس از هنر در شکلی که اصلا از اول شکل گرفته در جهان همیشه در واکنش یا به سویه های زیبایی شناسانه در فضای هنر بوده یا یک ابزاری بوده برای بیان عقاید اجتماعی و سیاسی هنرمند یا گروهی از هنرمندان، همیشه مخالف بازار بوده، مخالف سرمایه بوده، گرچه مثل همه چی که بعد از مدتی بلعیده میشه و دوباره تو اون جریان میفته، خب شکلش عوض شده. جریانی بوده که هیچ وقت حامی اقتصادی شخصی نداشته، کلکسیونرها همچنان چندان اقبالی نشون نمیدن و نهادها اینها رو حمایت میکردن و تولید میشده و گاهی اینجوری کنترل شده، همونطوری که در ایران هم به همین شکل شده. ولی از اونجایی که هنر ما، اصلا درکی که ما از هنر داریم، همیشه با یک پیام و یک بیان موضوع تو امانه، فکر میکنم ما خیلی به راحتی با این جنس از هنر ارتباط برقرار میکنیم که شاید حتی با هنر مدرن انقدری ارتباط برقرار نشده کلن در جامعه، به خاطر اینکه توقعی که مخاطب ایرانی داره از هنر معمولا اینه که چیزی بگه و این هنر داره اینو میگه و این خیلی بیان مناسبیه برای اینکه طبیعتا وقتی دغدغه ذهنی اغلب آدمهای جامعه به ویژه هنرمندان مسائل سیاسی اجتماعی سراغ چنین ابزاری برن و از تمام عوامل استفاده بکنن برای اینکه بتونن حرفشون رو بزنن.
آیا معاصر بودن و زیستن در زمانه و عصر خود از ملزومات هنرمندان این عرصه است به نظر شما خانم تقی‌زاده؟ منظورم اینه که آیا یک هنرمند مفهومی اساساً میتونه که مثل بعضی از هنرمندان حیطه‌های دیگه به غار تنهایی خودش پناه ببره و به آفرینش‌های درون‌گرایانه بپردازه؟
بله، این یک کمی با هم متفاوته. یعنی اصلا نوع مواجهه با جهان، نوع انتخاب مضامین و روش بیان در این شکل از هنر خب خیلی متفاوته. نه، آنچه که در تاریخ هنر در 60-70 سال اخیر ما داریم اینه که اغلب کارهایی که در این حیطه بررسی میشن بیانهای خیلی مستقیم سیاسی حتی بودن. کارهایی مثل کارهای باربارا کروگر و جنی هولزر نوشته های بزرگی هستن بر بیلبوردها که دارن پیامهای مستقیمی رو به جامعه میدن و ارتباط هنرمند معاصر با جهان پیرامونش یک ارتباط انکار نکردنیه. در ایران هم همین بوده و شاید به یکی از دلایل دائم تحت کنترل آوردن این قضایا، چه از طریق تحت کنترل قرار دادن از طریق نمایشگاه‌های رسمی دولتی فراخوانی و چه از طریق بازار هنر، این بوده که بشه این رو کمی کنترل کرد. ولی خب می‌بینیم که اینجوری نیست، به ویژه در دو سال اخیر. اون چیزی که دانشجویان هنر در فضاهای عمومی، در فضای دانشگاه کارهایی که کردند و تونستن حرفشون رو بزنن، این کاملا متفاوته با اون جنسی از هنری که خب هنرمندایی که یک مدیوم مشخصی رو کار میکنن و مدیوم های سنتی رو و میتونن در زمان طولانی تر با تمرکز روی جنبه های زیبایی شناسانه بیشتر و خب با چشم داشتن به بازار غذایا پیش ببرن.
خانم تقی‌زاده، به نظر شما ارتباط این نوع از هنر با نگاه رسمی حاکم بر جامعه با دولت‌ها و به خصوص دولت‌های فاشیستی چطور قابل ارزیابیه؟ به عبارت دیگه، آیا حکومت‌های فاشیستی رهایی و آزادی رو که لازمه ی آفرینش هنری تاب میارند و اساساً این نوع حکومت‌ها چه راه‌هایی رو برای به بند کشیدن هنر به کار می‌گیرند؟
در حقیقت پاسخ در سوال شما خودش مستطره. خب بدیهیه که یک حکومت توتالیتر، یک حکومت فاشیستی تاب نمیاره بیان هنری رو و یکی از جاهایی که نقطه اصلی تمرکزشه محدود کردن آزادی بیان در آثار هنری و آثار فرهنگی. ولی به زعم من کنترل این شرایط الزاماً خیلی هم با بگیر و ببند نبوده. تو بعضی از فضاها بله با بگیر و ببند بوده، به بند کشیدن هنرمند و اثرش، ولی گاهی هم خیلی نرم اتفاق افتاده، با کنترل کردنش و مصادره کردنش با نهادهایی که حمایتگر مالی آثاری میشن که حرف خودشون رو باهاش پیش میبرن و ظاهر قضایا ظاهر اعتراضی هم هست، ولی عملا اینطور نیست، یا با قطع کردن انواع امکانات مالی که میتونه همچین نوع هنری رو ایجاد بکنه. دو جور مواجهه وجود داره. من فکر میکنم ما تو ایران هر دو جورش رو تجربه کردیم، هم موقعی که هنرمند به طور مشخص ممنوع شده و به بند کشیده شده، هم موقعی که سعی شده خودش و اثرش در یک پس زمینه از قبل چیده شده و به نوعی ریل گذاری شده پیش بره که اثرش کم بشه، به نوعی اون اثر اخته بشه، و هم از طریق پس رانده شدن این جنس از هنر توسط جریان بازار و با کاملا هر دو که بیشتر هر سه شکل قضایا رو به طور مشخص تجربه کردیم و باز هنرمندا راه‌های دیگری براش پیدا کردن. هنرمندایی که حتی قید این که از طریق حرفشون بتونن زندگی بکنن رو زدن و راه‌های جدیدی رو جستجو کردن، حمایت کننده های مالی شخصی پیدا کردن، کارهای کم هزینه تولید کردن، سراغ کارهایی در فضاهای عمومی رفتن و تو فضاهای غیر رسمی کارهاشون رو به یه شکلی پیش بردن و اجرا کردن.
بسیار سپاسگزارم از شما ژینوس تقی‌زاده، هنرمند چند رسانه‌ای از کانادا. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما سپاسگزارم.